خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض امروز بنده در باره نحوه خداشناسی هستش. چگونه میشه خدا رو بهتر شناخت؟ به هر حال دینداری تابع خداشناسی است، یعنی بر اساس این که چگونه انسان خدا رو بشناسه دینداریش شکل میگیره. این موضوع رو از این جهت مطرح کردم که کم و بیش بعد از انقلاب در این 35 سال گذشته، در حالی که ما فکر میکردیم که وقتی اون صدها و موانع برداشته بشه و به تعبیر قرآن میگه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصرت خدا آمد و پیروزی آمد و یدخلون فی دین الله افواجن، دیدی که مردم فوج فوج داخل دین خدا میشن، فسبح به هم دارم بکن و استغفر و الاخر. یعنی سوره‌ای به نام نصر هست در قرآن که این موانع برداشته شد، مردم فوج فوج وارد دین خدا میشن. خب تصور ما این بود که اون صدهای رژیم سلطنتی استبدادی است، اون رژیم مخالف دینه. خب اگر اون صدها برداشته بشه، شاهد این خواهیم بود که دیگه بیدینی و نفاق و همه چی رخت برمی‌بنده از جامعه ما و همه دیگه فوج فوج داخل دین خدا میشن دیگه. این چه سروده که میخوندن، یادتون از دیب چو بیرون رود فرشته در آید؟ خب یه همچین انتظاری بود. حالا چطور شد که یخرجون من دین الله افواجا شد؟ به جای یدخلونه شد یخرجونه، فوج فوج از دین خدا بیرون رفتن. و همینطور میبینیم این موج هست. حالا یا تغییر دین دادن، حالا به هر دینی، یا اصلا دین رو گذاشتن در بس کنار، نه تنها دین و بعضی خدا رو، حتی تو دوست آشنا فامیل کسانتون نزدیکانتون حتما برخورد کردید که همینه دیگه، همینه، از اول اشتباه میکردیم، از بالا هم همینطور بوده. یکی میگفت که خب علی که در یه روز 700 تا گردن زد، حتی کربلایی هم که شما میگین، یه دعوایی بین حسین و یزید بوده، خب حالا اونا برنده شدن، اگه این بریان بودن هم این کار میکردن. اینا دعوای تاریخیه، یه داخونده بزرگش کردن، ما اصلا اشتباه کردیم. خیلی فراوان. حالا این سوال مطرحه، این قابل انکار که نیست، خود آقایون دارن میگن در گزارشاشون، حتما دیدین که حتی ابراز نگرانی که چقدر مردم مسیحی شدن، چقدر کلیساهای خانگی در ایران زیاد شده، تو قم خلاصه، تو قم حتی، و مسئله بهاییت و حالا دیگه مسائل دیگه. خب این سوال واقعا پیش میاد که اون صدها و موانعی که تصور میکردیم وقتی برداشته شد و انتظار این بود که یدخلون فی دین الله افواجن باشه با اون نصرتی که خدا در انقلاب ما داد، پس چطور قضایا وارونه شد؟ خب این سوال رو میشه اینطوری اصلا مطرح کرد که اونهایی که در واقع پرچمدار دین شدند، چه درک و دیدی از دین داشتند؟ و اصولا خداپرستی و دین چی هستش که فکر کنیم اون موانع اگر برداشته بشه آدم ها دیندارتر میشن؟ شاید بیش از 90% مردم ما دیندار موروثی هستند، حالا مسیحی، یهودی، مسلمان، پدر، مادر، جامعه، مدرسه، شناسنامه‌مون مسلمون بوده، ما مسلمون شدیم دیگه، مثل خیلی کشورهای دیگه. کمتر مردم خودشون رفتن دینشون رو مطالعه کنن، انتخاب بکنن. دینم همونیست که آقایون به ما تعلیم دادن دیگه. آخوندا متولد شدیم، اذان و اقامه در گوشمون گفتن، ازدواج کردیم، همسرمون رو حلال کردن، از دنیا رفتیم، تلقین میت کردن و بعدم عاشورا، تاسوعا و محرم و رمضان اونا بودن که روزه میخوندن و حالا تو مساجد، تو تکیه ها و سینه ها این برابر، اون چه که از دین میدونیم القاعات اوناست دیگه. حالا ما تو بغل مادر بزرگمون، مادرمون، از بچگی یه چیزایی شنیدیم، اینا اون تار و پود اندیشمون رو تشکیل داده. ولی چند درصد مردم خودشون رفتن ببینن که از چند درصد نماز میخونن، اونا که نماز میخونن چند درصد معناشو اصلا میدونن، اونایی هم که نماز میخونن معناشو میدونن چند درصد قرآن رو خوندن اصلا به عنوان کتاب راهنمای عمل، چرا اصلا میفهمن؟ فقط نه برای ثوابش، برای حاجات خونده باشن که چجوری باید عمل بکنیم. خب از یه جامعه‌ای که اصلا خودش شناخت پیدا نکرده، نمیدونه اصلا دین چیه، شناختی درست از خدا، خدایی که خودش رو معرفی کرده نداره، چه انتظاری هست؟ حالا اون سدهای سلطنتی وقتی برداشته شد بگیم مانع همون بوده، ما مشکل دیگه ای نداشتیم، از اون طریق حالا باید جلو بریم. چه انتظاری از ملت است؟ از خود اون آقایون. مردم همه فکر میکنن که، چون من بارها اینو شنیدم که آقا ما که عامی بودیم، ما که مجتهد نبودیم، ما فکر کردیم که دین و اینایی که یه عمری تو حوزه بودن درس خوندن اینا فهمیدن. حالا وقتی که یه همچین رفتارهایی رو میبینیم نشون میده همش دروغه، که وقتی یک کسی موش سفید کرده باشه توی اون حوزه ها یه همچین رفتارهایی میکنه، یک همچین خشونتهایی رو نشون میده، پس نشون میده خبری نیست. حد اکثر ما بخوام مطالعه بکنیم به اون حد برسیم، مثل همونا میشیم دیگه. خب حالا این سوال مطرحه که خود اون آقایون درک و دریافتشون از دین چگونه است؟ شما کافیه یک نگاهی به درس هایی که در حوزه های علمیه میخونن یه نگاهی ساده بکنید، حالا چه حوزه قوم، نجف، مشهد، هر جا، ببینید چه چیزایی میخونه. مهمترینش فقه و اصوله. فقه و اصول راجبه چیه؟ یه خداشناسیه. اصلا یک درس در تمام حوزه های نجف و قم راجب خداشناسی هست؟ درسی به نام خداشناسی. یک درس راجب آخرت هست؟ ببینیم نشانه هایی که قرآن داده. اگه کسی شنیده میدونه بگه بله، فلان مدرسش هم فلان شخصه. فقه اصوله، یعنی متدولوژی، مثلا یه کار تحقیقه. اصول چی هستش؟ اصول برای یک مثلا مجتهد که میخواد اجتهاد بکنه، اصول اجتهاد چگونه است؟ فقه هم یعنی شناخت دیگه، تفقه یعنی شناخت، یعنی اول یه متدولوژی هاییست فعلا آموزش داده میشه. کتاب ها چیه؟ شرح لمعه، مکاسب، یعنی کسب و کار، بیزنس میخواید بکنید، رجال، علم رجال. علم رجال چیه؟ علم آدم ها. این آدم هایی که این احادیث و روایات رو برای ما آوردن، ببینیم آدم های خوبی هن اینا. بریم در اعماق تاریخ این روایت رو میگن، نمیدونم کی از کی نقل کرد، از فلان ده تا پشت بریم ببینیم این آدم هایی که این حرف رو زدن چقدر مبسقن. مرحوم یکی از روحانیون بزرگ قم بودن، مرعشی، نجفی مرعشی، خب استاد رجال بود دیگه، صدها یا هزاران آدم رو تحقیق کرده که اینا کیان. خب این ربطی به خودشناسی نداره، آدم شناسی 14 قرن پیشه، آدمایی که این حرفا رو زدن. خوبه، نمیگم که بده، ولی ربطی به خودشناسی نداره. چه ارتباطی داره که ما خدا رو درست بشناسیم؟ یه ربطی به دینداری نداره. علم درایه، کافیه شما از یه روحانی بپرسین کتابایی که خوندین لیستشو برام بیارین، ببینین یه دونه از اینا ربطی به دین داره و به خدا داره یا نداره، که ما انتظار داریم اونا خداشناسی رو برام آورده باشن. دفعه گذشته من از قول علامه طباطبایی براتون خوندم که نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه تنظیم نشده اند که به این کتاب یعنی قرآن احتیاج داشته باشن. و شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است و عالی ترین مدارج حوزوی برسد، در آنها ماهر شد، اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، قرآن جلدش هم باز نکرده باشد، بشه مرجع تقلید شیعیان عالم. این آقای طباطبایی که بزرگترین مفسره نوشته. خب پس ما که خودمون مطالعه نمی کنیم، ما ملت موروثی مسلمون هستیم، اونایی هم که دارن این تعالیم رو میدن ربطی تعالیمشون به کتاب خدا نداره. پس فقه چی کار است؟ خدا آقایون میگن چیزای مسائل فرعیه یا شرعیه، یعنی فرع جزئیات دیتیلای شریعت. دو هر کتاب رساله رو بخونیم اول نوشته که تقلید در اصول دین حرامه، نیست؟ پس در یه مسائل فرعیه، اگه شک بین رکعت دو و سه کردی، اگه چی از این چیزای فرعی و احکام، اینو این کاری که چقدر شلاق بزنیم، مگه مشروب خورد، اگه فلان، یعنی احکام جنبه حقوقی داره فقه. یعنی یه جامعه‌ای که شکل گرفته به نام جامعه اسلامی، حالا یه دی دارن زندگی میکنن، یه مقرراتی به نظر مناسبات انسان ها. فقه برای همینه. نماز میخوای بخونی؟ نمیگه به نماز معناشو بفهم، نمیگه که خب چی میخوای بگی فهمیدی؟ نه، دست تو اینجوری اگه بگیری باطل، اگه آمین بگی باطل، اگه پا تو اینجوری نذاری شکل. یعنی شکل بیرونی یک جامعه دینی باید درست باشه. مردم اعتقاد دارن یا ندارن مهم نیست، حجاب با سرشون باشه. حالا میگه تو خدا رو قبول داری، نماز میخونی تو خونه یا نه؟ نه، شکل بیرونی جامعه مشروب فروشی نباید باشه، حجاب هم ترشون باید باشه، با تمام. فقط جلوه های بیرونی سوری دین پیدا میکنه. خداشناسی کدوم خداشناسی؟ پس اول این که ما اگر دنبال خداشناسی هستیم ول معطلیم، اگر فکر میکنیم که با این درس ها خداشناسی به کسی میرسه. نمیخوام بگم تو حوزه خبری نیست آقایون خدا نشناسن بیدینه، خیر، بسیار آدم های شریف، خداپرست، خدمتگزار، خادم به ملت فراوون بودن. نمیخوام بگم هر کسی حالا میده طلبه میشه فقط برای دکانه، گرچه به خصوص بعد از انقلاب که دکان خیلی پرسوده، دکان دو نفش خیلی تجارتیه، خب خیلی هم هجوم میارن، خیلی ها برای همین میرن، حالا یا پدرشون اقوامشون رفتن یا بالاخره خیلی آینده داره، درآمدساز به قدرت میشه نزدیک شد. ولی عده زیادی هم نه، برای اینکه خدا رو بشناسن، برای اینکه خدمت به مردم بکنن، با حسنیت میرن و هستن، بسیاری هم هستن، حالا ممکنه اقلیت باشن. منظور من مطلقا این نیست که پس یه خط قرمزی رو هر کسی که روحانیه فقیه آدم بکشه. بحث من اصلا شخص نیست، بحث من اینه که از توی این آموزش ها الزامن میگم خداشناسی در نمیاد، دین در نمیاد، خداشناسی از تو فقه اصول در نمیاد. دین منشأش کتاب خداست، نه الزامن این. اینا رو حد اکثر میشه گفت یه مقدماتیست، یه متدولوژی هایی برای که یواش یواش دین رو آدم بشناسه، راه و روش مثلا تحقیق رو با آدم میده. خود فقه هم لازمه برای جامعه اگه شکل بگیره، ولی ربطی به دین نداره فقاهت. پس یک، اگه منتظریم که حوزه های علمیه به ما دین خدا رو نشون بدن و خداشناسی خالص رو، یه امای بزرگی داره که باید ثابت بکنن که از تو این کتابا، تو این آموزشا به چه دلیل اون خدایی که قرآن به ما داره میگه در میاد. اگه بگیم نه، علم راه رسیدن به خدا، علمه، علمم البته خیلی خیلی بهش توصیه شده، ولی علم شناخت پدیده هاست، شناخت آیات قرآنه، الزامن او هم ما رو به خدا نمیرسونه، کمک بزرگیست برای شناخت آیات خدا. اگر بگیم فلسفه، بگیم کلام، فلسفه نقشش چیه؟ خیلی خوبه فلسفه، همینطور که بدن ما ورزش میکنه ذهنمون هم باید ورزیده بشه دیگه، نظریات مختلف رو بخونیم، دیدگاه مختلف رو بشناسیم تا بتونیم ذهنمون رو به چالش ها بندازیم، قدرت تجزیه تحلیل پیدا کنیم. فلسفه و کلام هم خوبه، ولی فلسفه که راهی به خدا نداره، فلسفه راه خداشناسی نیست. بگیم عرفان، عرفان هم باز کمکی که به جای توجه به قشر به مغز توجه کنیم، به جای ظاهر به باطن، اینم میتونه کمک باشه برای شناخت عمیق خدا، ولی بازم عرفان مستقل از اون چی که خود خدا گفته ما رو به اون خدای واقعی نمیرسونه، مستقل از در واقع دین. خب حالا ما میخوایم خدا رو بشناسیم، پس چی کار بکنیم؟ ما ایرانی ها میگیم خدا، منم هی الان دارم میگم خدا، نمیگیم خداوند. خدا یعنی چی؟ بعضی میگه خدا یعنی خودش آمده خدا. ولی خدا در فرهنگ ما یعنی کسی که صاحب مالک رئیسه. کت خدا یعنی چه؟ کت خدای ده نظام ارباب رعیتی نیست. ده خدا یعنی چی؟ ده خدا، خدای ده. ناخدای نیستی، ناخدای کشتی دیگه، یعنی اون داره میگردونه دیگه. قبل از انقلاب میتونه خدایگان اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامه، خدایگان، یعنی وقتی ذهنمون میره بالا میشه دیگه خدایگان دیگه. در ادبیات ما پره، فراوانه. نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه شتر سوارم نه زیر بارم، نه خداوند رعیت، خداوند رعیت میشه که ارباب ده دیگه، نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. فراوان در ادبیات ما. قبل از اینکه ما ایرانی ها با اسلام آشنا بشیم کلمه خدا بوده، خدا رو که اسلام بر ما نیورده، قرآن نیورده، عربا نیوردن، ما میگفتیم اهورامزدا. به پادشاهان گفتیم خدا دیگه، خدای کت خدا بوده خدا و اینا، پادشاه خدا، اصلا سجده هم یعنی تعظیم در برابر پادشاهان دیگه. در فرهنگ ما البته تو خانواده هم شوهرها خدای خانواده بودن دیگه، این اصطلاح هست، خداوند بستان نظر کرد و دید، اون کسی که صاحب باغه خداوند بستانه دیگه، همه چی رئیس هر جا. حالا ما ایرانی ها که میگیم خدا خدا، خدایا خدایا به دادم برس، از این لفظ خدا یا خداوند چه چیزی تداعی میکنه در ذهن ما؟ جز یک کت خدا، یه خدایگان اعلی حضرت، یعنی یه مالک، یه صاحب اختیار. حالا میگیم او صاحب اختیار همه جاست، ولی چنگی به دل آدم میزنه، چون ناخودآگاه همه اینا که ارباب هم صاحب اختیارن، ظلم و ستم هم کردن و قلدری هم کردن و پدر مردم رو در آوردن، تو ذهن ما هم خدا حالا شاهنشاهه، شاهنشاه جهان هستیه، ولی هیچ رابطه قلبی، یک رابطه عاشقانه عارفانه که این کلمه خدا به ما القا نمیکنه. یعنی از نظر مفهوم تاریخی کلمه خدا یه پنجره بسیار بسیار کوچیکه رو به جهان هستی، هیچ معنام نداره، گادم نداره، دیو هم نداره. اینا یه کلمه است، یه لفظه، یه الفاظ، یه الفاظ لفظه، لفظ قراردادیه دیگه. خب ما هر هرچی هم بگیم خدا خدا، ذهنمون از اون چیزی که از جامعه گرفته این خداشناسیه یا نه، اونی که میگیم خدا یه شخصیتی داره، یه کاراکتری داره، یه ویژگی هایی داره، یه صفاتی داره که در اصطلاح قرآنی بهش میگن اسماء، اسماء الحسنا، ولله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدا خیلی اسماء قشنگی داره ها، خدا رو با اون نام ها بخوانید. قرآن میگه خدا رو با اون نام ها بخوانید. و چرا ما همش میگیم خدا خدا؟ از این کلمه خدا که تو قرآن نیست. درسته که الله بیش از همه نام های خدا در قرآن اومده، از همه بیشتره، به تنهایی از مجموع اونها هم بیشتره، بعدش البته رب به حدود 700 تا مثلا، بعد همینجوری پله پله میاد پایین. ولی میگه قلت الله، پیامبر بهشون بگو میخواید بگید الله، عبد الرحمن، یا بگو رحمان، این ما تدو، هر چی که میخواین بگین، فله الاسماء الحسنا، بدونید خیلی اسامی زیبایی هستا. یعنی متوقف نشین، الله یک اسم اصلیه ولی این یه زیر مجموعه است. خدا اسامی مختلفی داره، قرآن مرتب گفته که شما خدا رو با اون اسما بخوانید. حالا ما اسما رو هم فکر میکنیم که الفاظن. در قرآن میگه که حضرت زکریا فرزندی نداشت، از خدا خواستش که خدا یه فرزندی بده که عهده‌دار این رسالت بشه و این پیام‌ها رو برسونه. میگه یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، زکریا ما تو رو بشارت میدیم به یه پسری که اسمش یحیی است، لم نجعل له من قبل سمیا، قبلا این اسم رو رویش که نذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی خدا یه اسم قشنگی ابتکاری، یه ابتکار زده، خدا خواسته بگه که ببین یه اسمیه که میتونی بری پوز بدی، یه اسمیه هیچ که این اسمو نداره، اسم خیلی زیباییه. ما ایرانیانه که میریم دنبال اسامی قشنگ، کتاب اسما و دفترچه رو ببینیم بچه‌مون میخوام چی بذاریم، هیچ که نداشته باشه. آیا منظور اینه یا یحیی از حیات ریشه یه کلمه یحیی؟ یعنی یه آدمی داره میاد که این منشأ زندگیه، برای جامعه حیات رو به ارمغان میاره، نه حیات جسمی، وجود این برکته. جامعه یخ زده، افتاده، بی تحرک، بی اخلاق، شرک زده رو، جامعه رو زنده میکنه یحیی. اسم نیست، لفظ نیست، یحیی پشتش خیلی مفهوم خوابیده. در مورد عیسی میگه که عیسی ابن اسمه عیسی، عیسی ابن مریم، عیسی مسیح ابن مریم، اسم او عیسی مسیح ابن مریمه. عیسی در عبری بخونید، زبانهای عبری یا سریانی یعنی نجات بخش. نه اینکه اسمش عیسی سالا هرچی میخواد باشه، به ما چه اسمش چیه، چه فرق میکنه، هزاران اسمه. خود عیسی، مفهوم عیسی مهمه، یک نجات بخش میاد در اون دوران خشونت که بشریت رو سبائیت گرفته بود، دوران گلادیاتورها، روم باستان، یک آدم عشق، محبت، او داره میاد تو دنیا. مسیح یعنی پربرکت، یک نجات بخشی که وجودش برکته. اسم یعنی همین. خود عیسی میگه یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم، من رسول خدا به سوی شما، و مصدقا لما بین یده من التورات، من تصدیق کننده ی حقایقی است که تو این کتاب موسی آورده هستم، و مبشرا به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، من بشارت دهنده به رسولی بعد از خودم هستم که نام او احمده. این تو قرآن ما هست دیگه، حداقل حالا کاری نداریم تو انجیل ها هست یا نیست و چگونه است. احمد یعنی چی؟ اسم پیامبر ما که احمد نبوده. اگه اسم یعنی اسم یعنی لفظ، میگه من بشارت میدم یک کسی میاد که اسمش احمده، احمد نیمده. حالا مفسرین هم موندن که چی شد پس نام او که محمد بود، از یه ریشت البته. احمد صفت تفصیلی عالیه، یعنی یکی میاد که ستوده تره، یعنی پیام های، چون بالاخره یک کلاس آمده بالاتر، 600 سال گذشته از زمان عیسی، انسان ها 600 سال رفتن جلو. اون حرف که نمیشه اینن تکرار، همون حرفه. این کتاب یه ورژن جدیده، داره به آدمایی که 600 سال ازشون گذشته، چشمشون دنیا طبیعت باز شده، داره نکوی های بیشتری رو داره براتون داره میگه. پس خود احمدم اصلا لفظ نیست، یه صفته. خب حالا صفات خدا چی میشه؟ میگه که خدا رو با صفاتش بخونید. و ما این صفات رو به کیا نسبت دادیم؟ تو قرآن داستان یوسف هست تو زندان، که دوتا زندانی خواب دیدن، میگن که تو رو آدم خیلی خوبی میبینیم یوسف، خواب بر ما تعبیر کن. یه خیلی خوب تعبیر، یه چند لحظه گوش کنی قبل از اینکه نهارو بیارن، بزنید دوتا کلمه با تو حرف بزنم. یا صاحب یا سجن، ای دوستانه هم بند من هم زندان من، اعرابون متفرقونه خیرون، این اعرابای متفرق دنیا بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اونی که یکیه. خدایان متعدد نداریم، الهه متعدد نداریم. او چیره است بر جهان هستی، بر همه جا مسلطه. این هی اسما اون سمیتو موها انتون با آباکم، این چیزایی که میگین خدای عشق، خدای جنگ، خدای دریا، خدای فلان، الهه زئوس، الهه فلان، اینا رو خودتون درآوردید، اینا رو خودتون و پدرانتون و اجدادتون این حرفا رو ساختن نسبت دادن. ما انزل الله به هم سلطانه، خدا دلیلی برای اینا نیاورده، این تعدد الهه هایی که تو جهان هستن. اگه جهان هست و خالقی داره یکیه، همه قوانین به یه جا منتهی میشه. این ارباب انواع، تعدد و تفرقی قائل هست، این از خودتون در بدین. مرتب تو قرآن میگه این که شما نیست، میگه طبیعت ساخته. حالا آقای استیفن هاکینگ هم میگه جاذبه، خالقه جاذبه ما رو ساخته، قوانین فیزیکی دنیا رو ساخته، داره این اسم رو، خالقیت رو نسبت میده به جاذبه، به قوانین فیزیکی. یه عده رو تصادف میدونه، یه عده دنبال طاغوتان شیفته آقایون میشن، یکی سخنرانی میکنه، خطبه میخونه، اوه اشک میریزن، همه در وجود اون میبینن، تا دهنش باز میکنه به سخنرانی شیفته اون میشه، اشک ها در برابر یک انسان جاری میشه، اسماء خدا رو در او میبینند، او همه چیزه. در برابر کلام خدا اشکی نمیریزه، ولی در برابر اون، یا در برابر پیامبران خدا، اونا رو منشأ همه چیز میدونه، یا در برابر ائمه، اونا رو موکل بر همه چیز، ولایت بر عالم تکوین دارن، اونا ریز و درشت میکنن. یه نامه ایمیلی همین دیروز از یه کسی که از ایران بود، ما به پیامبر باید سجده بکنیم نه به خدا، برای اینکه این شیطان هم در واقع حاضر نشد به کسی دیگه. ما که خدا رو درک نمی کنیم، اون نماد خداست، خدا رو که ما نمی دونیم کجا سجده کنیم. و تمام زندگیش و هم مغمش رفتن به این اماکن متبرک امامزاده ها، که همه اینا نورن، نور خدا در وجود اینا جلوه کرده، اینا همه دنیا به اینا سپرده شده. همون اعتقادی که مشرکین زمان پیامبرم داشتن، گفتن خدا هست به جای خودشه، ولی اداره جهان رو به فرشتگان سپرده و این بت هم نماد اونا هسته. اینجوری مردم تمام صفات خدا رو به یا فرشتگانش یا انبیا یا اولیا یا طاغوتا، مردم که میرن نذر میکنن امامزاده، میرن برای چی میرن؟ میگه دست ایناست، اینا حاجات ما رو برآورده میکنن، پس اینا رو حاجت دهنده میدونن دیگه. این خودش یکی از اسامی خداست، حاجت رو کی میده؟ خدا مجیبه نیست؟ اگه خدا مجیبه، پس تو چرا فکر میکنی که این امام یا امامزاده اجابت میکنه. پس دارن نسبت میدن صفت خدا. اگه میگه اینا میشنون حرف منو، اینا میبینند، پس سمیع نسبت صفت خدا رو نسبت به یه آدمایی دادی که از دنیا رفتن. کجا قرآن گفته که اینا سمیعن، بصیرن، مجیبن، مجیب و دعوه؟ کجا قرآن گفته اینم چیزایی رو؟ یعنی صفاتی که مربوط به خداست، که خدا حیه، فقط خدا حیه، یعنی نمیشه زنده است. کسی که دنیا رفت دیگه حی نیست. خدا قیومه، یعنی برپادارنده است جهان رو. ولی ما فکر کنیم یه عده‌ای میان کارهای ما رو راستوریس میکنن، مشکلات ما رو حل میکنن. خدا حافظه، حفیظه، ولی ما فکر کنیم یه عده‌ای دیگه مراقب ما هستن، اعمال ما به ارواح اونا عرضه میشه. اینا کدومی که از اینا تو قرآن اومده؟ میگه خدا به شما چشم و گوش و عقل داده برای اینکه خدا رو با صفاتش بشناسین، اسماءش. فدعوه بها، خدا رو با این صفات بگید. سمیع اونه، حفیظ اونه، بصیر اونه. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، ول کنید اونایی که ملحد میکنن. الحاد، الحاد یعنی کجروی، فکر میکنن پیامبران، امامان، بزرگان دیگه، اونا این نقش ها رو در جهان دارن، اونا هر کاری بخوان شفاعت میکنن، باید به اونا متوسل شد. خدا رو با اون اسما بخوانید، بدون هر چی هست همون هستش. بنابراین اون چی که خیلی به نظر بنده مهمه، تنها راه خداشناسی هست برای مسلمون. یا فرق نمیکنه، تو انجیل هم فراوونه ای اسامی خدا، تو تورات هم هست، کمتره البته از قرآن. صفات فقط نگفته اونجا گاد. ببینید، باز کنید، خدا رو ویژگی‌هاش هم معرفی میکنه. در قرآن مرتب اومده، بعضی از سوره های قرآن ردیف پشت سر هم میاره. آیت آخر سوره 8 رو ببینید، الله لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، او عالمه همه چیزهایی که آشکار و پنهانه. الرحمن الرحیم، او الرحمنه، مبدع رحمانیت عام و خاصه. هو الملک، او ملکه، پادشاه هستیه. اما چگونه ملکی؟ الملک القدوس، قدوس یعنی بی نهایت پاک، قداست. الملک القدوس و سلام، او معدن سلامته. خدا مؤمنه، مبدع امنیته. الملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خدا مهیمن نگهداره، خدا صاحب عزته، خدا جبران کننده نواقص شماست، خداوند بزرگی جوی بی نهایته. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، خدا خالقه، خدا باره یعنی بی عیب و نقص، پرفکت آفریده. خدا مصور، انواع مختلف، صورتهای مختلف، نه صورت چهره، انواع بی نهایت موجودات آفریده. او صاحب عزت که 19 تا نام خدا در این 3 تا آیه اومده، اینا برای قصه اومده برای ما. یا هویت خدا رو بشناسیم. یه کسی رو وقتی میذارن تو دانشگاه، یه دانشجو اولش که 0 کیلومتر، هویتش رو، حالا مهندس میخواد بشه، پزشک بشه، قاضی بشه، هویتش با اون درسایی که تو دانشگاه میدن داره ساخته میشه تا بالاخره میشه یه پزشک، بر حسب اینکه چه واحدایی برداشته، چه رشته انتخاب کرده. ما در مدرسه جهان هستی درسایی که باید بخونیم صفات خداست، اسماء خداست. اگه خدا یکی از اسماش علیمه، ما اومدیم علم یاد بگیریم. اگه حکیمه، باید حکمت بیاموزیم. خدا عزیزه، عزت نفس پیدا کنیم. لطیفه، لطف پیدا کنیم. غفوره، ببخشیم، ما هم عفوه، ما هم عفو بکنیم. خدا کریمه، ما هم کریم کرامت داشته باشیم. وهابه، ما هم بدیم. و الی آخر. این دعای ابو حمزه سومالی که ما رمزونا میخونن شبای سحرا، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها، خدایا همه این زیبایی ها رو میخوام، من نورک به انورهی، من جمالک به اجملهی، و کل جمالک جمیل، همه زیبایی ها تو میخوام، من عظمتی که به اعظمها، عظمت تو رو میخوام، اوجش رو میخوام، کرامت تو میخوام. هی دونه دونه دیدی که نیم ساعت طول میکشه بخونه. اینا درسای مدرسه هستیه. وقتی که ما داریم میگیم، نه که همون موقع که داریم میگیم اینا خدا بگه بفهمه در بس مال تو، داریم به خودمون تلقین میکنیم من عاشق علمم، من عاشق لطفم، عاشق جمالم، عاشق کمالم. میگیم یا ذوالجلال و الاکرام، ای صاحب همه جلالت ها و همه کرامت ها. اصلا دنیای دیگه ای جلو ما باز میشه. یه وقت که شما فکر میکنین که این امامزاده این ده حاجات شما رو برطرف میکنه، یا یه کسی مثل شعیب به قومش میگه که پاک بکنی خودتون از این معایب، استغفر استغفار یعنی پاک سازی، و توبوا الی الله برگردید به سوی خدا، ان ربی قریب مجیب، رب من قریبه، قریب مجیب، قریب نه قین قاف، قریب یعنی چی؟ قریب مبالغه قربه، بی نهایت نزدیکه، در درون سلولای خودته، در درون مغزته، در خلال قلبته، مجیب یعنی اجابت کنه. کجا داری میری؟ ان ربی قریب مجیب. چقدر فرق میکنه میگه خدایا خدایا، چیزی به ما تلقی نمیشه، خدا همون خدایگان شناختیم. ولی وقتی با خدا داریم حرف میزنیم و اینو عمیقا، نه با زبان بیرونی، با دلمون داریم میگیم یا غریب مجیب. یا وقتی مثل زکریا وقتی راجع به تنهاییش میگه، میگه انک سمیع الدعا، میگه رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، هیچ وقت من محروم نبودم، تو سمیع الدعایی. این باور میکنه که الان با خدا داره دایلوگ برقرار میکنه. انک انت السمیع العلیم، من باور دارم که تو بی نهایت میشنوی نه تنها زبان منو، نیازهای دلم رو هم داری میشنوی، تو علیمی بر هر چیزی. شاید فرا میکنه. یا از قول هود میگه که خطاب به قومش میگه ان ربی لغفور ودود، برید به سمت او، او غفور و ودوده ها. چرا همش نمیگه الله الله؟ یعنی تمام میگه استغفار کنید او غفوره. یعنی چی؟ یعنی تو همینی که تمایل به چنج، تغییر پیدا کنی تو نظام خدا، این چنج انجام داره میشه. مهم اینه که تو دلت بخواد، و او مهربانه، با تو عقده نداره، از تو خشمگین نیست که تو بدی کردی نه من با تو قهرم برو گم شو. نه، خدا تو بیای، او ودوده، او دوسته، مودت داره با تو. مادر که با بچهش قهر نمی کنه، بچه گذشته رفته، به محضی که بیاد در آغوش میگیره، میبوستش، اشکم میریزه که چقدر خوب کرد، هر کاری هم کرده باشه. حالا تازه اون چی که تو دل مادره یک فقط جرقه ایست که خدا در وجود او گذشته دیگه. و خود داستانهای انبیا که در قرآن اومده بهترین مدل خداشناسی ماست. شما فقط همین داستان یوسف رو بخونین در قرآن، همش صفات خداست. وقتی که برادرای یوسف آمدن میگن خیلی به تو بدی کردیم، آخر داستان که دیگه بود اون مقام رسیده، میگه اصلا این بحثا رو مطرح نکنی، لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، خدا غفوره، خدا ارحم و رحیمینه. چند بار تو این داستان چه یعقوب چه یوسف ارحم و رحیم میگن، آخر داستانم میگه فاطر السماوات و الارض، خدا رو با صفت فاطر و سماوات و الارض، تو پدید آوردی همه این جهان بیکران هستی، انت ولی فی دنیا و الاخره، نام ولایت رو میبره، تو ولی من هستی، تو یار و دوست منی، چه در دنیا چه آخرت، توفنی مسلمن، منو در حالی که تسلیم تو هم از این دنیا ببر، نه تسلیم شیطان نفس خودم. ان ربی کان بی لطیفا، خدا چقدر به من لطیف بود. لطیف یعنی چی؟ بله، خدا لطف یعنی چی؟ ما لطیفو میگیم پارچه لطیفه، ابریشم پارچه لطیفه، خدا لطیف. به جزئیات، من کی بودم؟ من توی روستایی در کنعان متولد شدم، در 12 تا برادر بودیم، گوسفند میچروندیم، منو برادرها انداختن ته چاه، خدا حواسش به منم بود، اونم ته چاه، من از ته چاه در آورد، منو رسون کجا؟ تو مسیح خانواده منو پذیرفتن. وقتی اون که برش میداره که درباری بوده، میگه به زنش میگه که اکرمی مسوایی جای خیلی خوبی بهش بده، خیلی ازش نگهداری بکن. یعنی به عنوان برده نرفت، برده خریدنش، ولی مثل بچه خودشون بزرگش کرده. بعدم که انداختنش زندان، بعدها خدا تو زندان هم هواشو داشت. یعنی دیگه نگاهی میکنه به زنش، تو عجب به من لطفی داشتی، یعنی من کجا، تو کجا، آفریدگار میلیاردها کهکشان. لطف یعنی توجه به دیتیل، جزئیات. حضرت علی میگه یه فرمانده باید هم رحمت داشته باشه، هم محبت داشته باشه، هم لطف داشته باشه. رحمت این دلش برای سربازا زیر دستاش بسوزه، هم محبت داشته باشه، حب به چیزای مهمشون بپرسه، هم لطف به جزئیات. یه بار عرض کردم به اون سربازو باش خلوت کنیم نیم ساعت، خب جوون نظر تو هم رفته میبینمت، دلت تنگ شده، دلت هوای زنتو کرده، بچت کرده، بارا یه مرخصی یفته. یعنی یه چیزایی هست با اسمش صداش بکن، احوالش رو بپرس. شنیدم مثلا مادرت مریض بوده، خوب شده، اینا رو بهش میگن لطف. یه چه نوشته بود که تو اینترنت دیدم، استادی گفته بود چند درصد شما این مستخدمی که تو این مدرسه هست، این خانمی که میاد پاک میکنه همه جا رو داره ته میکشه، یکی از شما اسمش میدونین چیه؟ میشنسی نشسته؟ یکی از سیز رفتیم باش سوال بکنین که مشکلی داری نداری، زندگیت میچرخه یا نه. اینا رو بهش میگن لطف، که آدم تعجب به جزئیات داشته باشه. ابراهیم وقتی که با پدرش صحبت میکنه میگه برو گم شو دیگه، میخوام نبینمت. پدره میگه استغفر لک ربی، از خدا میخوام که تو رو پاک کنه. ان ربی کان بی حفیاً، خدا به من خیلی حفیه. چرا نمیگه من خدایی دارم؟ ان ربی، خود رب که یه دنیایی تو مفهوم ربه، حفی من خودم نمیدونم چیه. نگاه کردم کتاب لغت، میگه آدم حفی کسیست که حال احوال دیگران میپرسه، یعنی توجه داره به مسائل دیگران. یه وقت از سالی یه بار آدم تلفن میکنه یه احوالی از دوستش میپرسه، اونم شب عید دیگه، دوستم داره که مثلا گوشی رو بر نداره که من فقط پیغامو بذارم، فقط تشریفاتیه دیگه، نیست خونه همدیگه میریم و یه کارتی بندازیم. حفی یعنی کسی که مرتب پیگیری میکنه، اگه مریضم شده باشه زنگ بزنه، چه خبر، خوب شدی، تبت رفت پایین، فردا پیگیری بکنه، پس فردا بکنه. یعنی میگه خدا هوای منو داره، خدا ان ربی کان بی حفیه. خیلی فرق میکنه ها. شما وقتی نام خدا رو که میبرین که خدا، خدای تو که حفی هستی، من این گرفتاری رو دارم، این به خودتون داری تلقی میکنه، اصلا انگاری که خدا رو در آغوش گرفتید. مگه غیر از اینی که ایوب میگه رب انی مسنی الضر، خدایا پریشانی بیماری همه وجود منو گرفته، و انت ارحم الراحمین، تو هم که ارحم الراحمینی. اصلا نمیگه خدای منو شفا بده. مثل تشنه ایست که در برابر دریا قرار گرفته، من تمام وجودم تشنه است، تمام وجودم و تشنگی گرفته، تو هم که اقیانوسی، همین کافیه. این خیلی فرق میکنه. اولا سبک قرآن برای شناخت خدا و مدلایی که ارائه داده که پیامبران چگونه خدا رو میخواستن. فرعون، زکریا فرزند نداره، جای دیگه هم انت خیر الوارثین، خدایا تو خیر الوارثینی. یعنی چی؟ یعنی من میراث ندارم، کسی میراث نبوت منو، همه چی به تو میرسه. یعنی درست انگشت میذاره رو نقطه صفت خدا که با حاجت این ارتباط پیدا میکنه. یا میگن تو علیمی، تو غفوری. یه بار فقط سوره یوسف رو بخونید، موج میزنه این اسما. در لابلای قصه های قرآن ما رو داره آشنا میکنه با شخصیت خدا. مگه پیامبر اسلام نگفته تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدا اخلاقتون رو درست بکنید؟ نیست؟ مشابه اینم فرابون هست. یعنی چی؟ اخلاق خدا چگونه هست؟ ما اخلاق خدا رو کجا یاد بگیریم؟ همین فقط بگیم خدا خدا. با اخلاق خدا بسازید. تو قرآن میگه که خب کسی که به شما بدی کرده بدی کنید. تو نهج البلاغه حضرت علی هم میگه دوست ندارید خدا شما رو ببخشه در اونجایی که خطا کردید؟ خب چطور میخوام بگی خدای منو ببخش؟ چرا خودت نمیبخشی؟ خب تو اخلاق خدا بگی، خدا غفوره، تو چرا نمیبخشی؟ خدا عفو، به تو چرا عفو نمیکنی؟ فقط میگی یه طرفه میخوان او برای شما این کارو بکنه، شما یواش یواش اخلاق خدایی پیدا بکنید دیگه. اون خدای کریمه، لعیم نیست. این پستیه، لعامت آدم به یه کسی خوبی کرد به روخش بکشه، خیلی پستیه. بخوام شخصیتشو خورد کنیم، اون کریمه، کرامت داره، اصلا به زبانم نمیاره. و این آخر، حالا ما 99 تا حدیثی از پیامبر، 99 تا یا 100 تا دیدین. یه قالیایی هست اینجا، این موقعی مثل که بود اسامی خدا رو می نویسن، میگم پیامبر گفته خدا این اسامی رو داره. شبهای قدر ماه رمضان هم که جوشن کبیر رو میخونین، اونم 1000 تاست دیگه، البته مشترک خیلی هاش. برحال این معارف دینی ما اینا فراونه، ولی شما دعای جوشن کبیر رو میخونید، خب 2 ساعت طول میکشه، 1 ساعت و نیم. شب هم هست، دیر وقت هم هست، ولی مثل حفظ کردن لغت دیکشنری رو جلوتون بذارید، هی این لغت انگلیسی رو بخوان حفظ کن پشت سرم، چقدر حفظ میشید. خوبه ها، آدم تمرکز پیدا میکنه، پشت سر هم خوندن 1000 تا اسم چقدر جا میفته. تا اینکه در قالب قصه بهترین راه یاد گرفتن لغات انگلیسی هم یا هر زبانی اینی که وقتی شما اون رو توی ماجرایی میخونید، اون لغت رو تو ذهنتون جا میفته که این کلمه در چه ارتباطی بیان شده، اون کلمه رو دیگه یادتون نمیره، وگرنه ذهن آدمی رو نمیگیره. همیشه این کلمات رو با یه چیزایی، با یه لینکی میشه حفظ کرد. قرآن هم اسامی خدا رو تو قصه ها آورده، قصه های پیامبران که یاد بگیریم. و خود این اون وقت یه دریچه دیگه ای رو جلو ما باز میکنه، در حالی که همطور که عرض کردم نه آموزش های حوزوی فقه و اصول، نه حتی علم، نه عرفان، نه فلسفه، نه کلام، همه اینا خوبه، همه اینا به جای خودش، ولی اگه دنبال شناخت خداییم، خدا خودش رو چگونه معرفی کرده. ما هر خدایی بسازیم مخلوق خودمونه، خودمون تصور کردیم و خدا رو، ولی خدایی که خودشو گفته که من چه ویژگی‌هایی دارم، شخصیت من چگونه است، اونو تو قرآن آورده، اونم تو سخنان برید موسی ببینید چجوری صحبت میکنه، عیسی چگونه، زکریا، یحیی، پیامبر اسلام، دیگران، ایوب، یونس، نمیدونم، در اون قصه ها اون وقت کلمات بر آدم جا میفته. حالا همه اینا که عرض کردم مقدمه‌ای بود برای یه بحثی که گفتم این بحث مفصلیست، یعنی یه راهست، نمیخوام بگم راه تازه، قرآن اینا رو گفته، تازه نیست، تازه برای ما میتونه باشه، که اون راهی که خدا گفته بریم دنبالش. فکر نکنیم که اگر رفتیم 10 سالم تو من بارا دیدم که سر زندگیشونم درس پزشکی هم میخونده معنیده ولی کرده رفته تو حوزه فکر میکرده اونجا به خدا نزدیکتر میشه. یعنی بیراهه های این چنین خیلی ها رفتن. حالا چه فرق میکنه این حوزه این وریا در حوزه های مذاهب دیگه دی. یعنی راهشن خودشناسی با راهیست که خودش جلو پامون گذاشته تو کتاب دینش. حالا اگر احساس کردین که راه درستی هست برای میشه یه جایی اون وقت شروع کرد تو هر جلسه یه چند تاییشو گفت که حالا وهاب یعنی چی، خدا لطیفه که اصلا اون چیزی که ما فکر میکنیم لطیف نیست، اصلا رب یعنی چی، مجیب یعنی چی و الی آخر. این یه مقداری در چارچوب فرهنگ قرآن ما رو با این صفات آشنا میکنه. هیچ جای قرآن من جلسات قبلا گفتم نگفته شما مسلمان ها باید معتقد باشید به خدا، اصلا این کلمه وجود نداره. اعتقاد از عقده یعنی گره خوردن که ما به این گره خوردیم به اینجا رسیدیم. همه جا ایمان خواسته چون خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن، صفت خدا چون مؤمنه امنیت، ما هم باید به امنیت برسیم، بریم در پناه امنیت، خودمونم وجودمون امنیت باشه، از دست و زبانمون به مردم شری نرسه. اگه میگیم باید مسلمون بود، خدا اسمش سلامه، السلام المؤمن المهم، سلامت هم اونجاست، سلامت نزد خداست، بهشتش هم اسمش دار و سلامه، دار و سلام، خودش هم سلامه. بهشتیان میگه که جز سلامت نمیمیدن، سلامون قولون سلامون قولن من ربن، هر چی هست سلامته، هیچ نوع به اصطلاح خلاف سلامتی وجود نداره. بنابراین باز مسلمون شدنم یعنی تو سلامت زندگی بکن، چه جسمت چه جانت، از دست و زبانت هم مردم در سلامت باشن. خب این راهی وقت میشه برای به نوبت حالا اسامی که در قرآن اومده راجع به خدا یا در به هر حال فرهنگ دینی ما. خب ممنون، متشکرم، بفرمایید. Thank you.